بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. امیدواریم خداوند متعال دلهای ما را آماده بهره برداری از کلام نورانی خودش بفرماید، اهل مجلس ما را اهل خیر و سعادت دنیا و آخرت قرار دهد، باران رحمت بی زحمت خودش را بازم بر زمین های ما ببارد، صلوات غرای خط کن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آیاتی که تلاوت شد سرگذشت قوم بنی اسرائیل هست، قومی که صدها بلکه چند هزار سال سرگذشت پر از عبرت دارند. علت این که خداوند متعال زیاد سرگذشت این قوم رو برای ما بازگو میکنن همینه، یک مدت طولانی، یک تاریخ پر از فراز و نشیب و پر از عبرت برای ما مسلمان ها. تقریبا هر حادثه‌ای که اتفاق افتاده در طول تاریخ اسلام ما نمونه‌اش رو در بنی اسرائیل می‌بینیم. یعنی اینکه این آیاتی که خداوند متعال بیان کرده برای صرفاً تلاوت کردن و ثواب بردن نیست، برای عبرت گرفتن هست. خب یکی از حوادثی که اتفاق افتاده اینه که میدونید که خداوند متعال این قوم رو برای سالهای متمادی در بیابان جای داد. خب خداوند متعالم متناسب با همین صحرا و بیابان یه امکانات طیب و طاهر و بدون دردسر حلال در اختیارشون قرار داد، از جمله خوراکی های اینها من بود و سلوا. من یه نوشیدنی بود شیرین شبیه عسل کوهی و سلوا هم که گوشت یه نوع پرنده بود شبیه حالا بلدرچین، شبیه کبک. دو تا خوراکی مقوی، لذیذ، طیب و طاهر از طرف خداوند متعال عنوان یک عطیه، عنوان یک بخشش و تفضل در اختیارشون قرار می گرفت. اما متاسفانه اینها اومدن گفتن که یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، دیگه غذاهامون تکراری شده، یک نواخت شده، خسته شدی از بس این غذا رو خوردیم. خب از خدا بخواه که اون چیزی که از زمین می رویه این غذا غذای آسمانیست، ما از غذای آسمانی دیگه خسته شدیم، میخواییم غذای زمینی بخوریم. چه بخوریم؟ خدای متعال از همین زمین و از دل زمین برای ما سبزی من بقلها و قصائها، دلمون تنگ شده برای سبزیجات و خیار و فومها. فوم خب مشهور هست که میگن منظور همین سیر هست، یاه سیر، اما فوم به معنای گندم هم هست که بعضی از مفسرین گفتن احتمال این که منظور از فوم اینجا گندم باشه بیشتر هست، چون که خیلی بعیده که اینها یه سری غذاهای تقاضا کرده باشن به نون گندم، بدون نون. سبزی خالی مثلا اینها چطوری با سیر و چیزا چطوری مثلا بخورن؟ خلاصه عرض شود که و عدسها، همین عدس خودمون، و بصلها، پیاز، پیاز و عدس و گندم و حالا یا سیر و خیار و سبزیجات و این چیزا از خدا بخواه که جایگزین اون بکنه. خب جناب موسی چه فرمودن؟ فرمودن که اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. آیا شما میخواید یه چیزایی که خیلی مهم نیست، خیلی ارزشمند نیست رو جایگزین یه چیز ارزشمندی بکنید؟ یه چیزای بستی رو، بستری رو جایگزین اون بکنید. غذای آسمانی از طرف خدا، نعمت، حلال، طیب، طاهر، مفید، عرض شود بدون دردسر. میخواید چی دارید شما تقاضا میکنید؟ یه کمی عقلتون کار بندازید، چه تقاضایی دارید میکنید؟ خب اهبتو مصرا فإن لکم ما سألتم، برید با همون مصر. حالا یا یک مصر، اینجا بعضی گفتن منظور همون کشور مصره که البته خیلی بعیده، یعنی حضرت موسی. حالا اگر که منظور کشور مصر باشه، اینه که حضرت موسی فرمودن که شما تو کشور مصر زندگی میکردید، برده بودید، چه به سر دخترانتون میآورد فرعون، چه به سر پسرانتون میآورد، زندگی ذلتباری داشتید. اون پسمانده های غذاهاشون رو فرعونیان میدادن به شماها، میخوردید، یه زندگی نکبتباری داشتید. خدای متعال نجاتتون داد از اون وضعیت و الان درسته که اومدید توی بیابون، ولی دیگه استقلال دارید، آزادی دارید، بستر برای بندگی خدا و اجتناب از طاغوت فراهم شده، میتونید ایمانتون حفظ بکنید، کارتون به جایی رسیده که همواره حجت خدا، پیغمبر خدا در کنار شماست، تحت ولایت خدا هستید نه طاغوت. خلاصه خدایی دارید زندگی میکنید، خدا داره مائده آسمانی براتون میفرسه، اینها رو قدر نمیدونید، میخواید اینها رو از دست بدید. اگر که چیزایی که طلب کردید میخواید، خب برگردید اما به اون زندگی قبل از خودتون. این که عرض کردم ببینید چقدر این آیه شریفه شبیه روزگار ماست. ما یه زندگی داشتیم قبل از انقلاب، چه کسانی بر ماها حکومت میکردن. خب مردم متدین مخصوصا مردم مستضعف چه وضعی داشتن؟ متاسفانه این چیزا جوانا ندیدن این مسائل رو. دینتون، آزادیتون، استقلالتون چه وضعی داشت؟ بیگانگان در کشور شما چه کار میکردن؟ خب خدای متعال به برکت انقلاب شما اومد نجاتتون داد، اومدید در یه جایی که سختی هایی داره، مثل همه بیابون، این بیابونی که بنی اسرائیل بودن یه سختی هایی داشت. بالاخره زندگی توی صحرا و بیابون که آسون نیست، ولی از اوبر خدا هم یه عنایت خواهی به ملت عزیز ایران کرده. اگر که قدر ندونیم این نعمتهاش رو، این استقلال رو، این عزت رو، این سربلندی رو، این که تحت ولایت بالاخره مردان الهی و مردان نیک هستیم به جای طاغوت، خلاصه اگر قدر این جمهوریت و اسلامیت و با تمام سختی هایی که داره ندونیم، بخواییم چیزای دیگه جایگزینش بکنیم، خب فرمودن که اینجا دیگه نمیشه، اینطوری نمیشه. چیزایی که شما میخواید باید برگردید به همون زندگی قبلی. بعضی ها گفتن که اهبتون مصرن، منظور از مصر اون کشور مصر نیست، منظور شهره، چون که کلمه مصر به معنی شهره. اعصار و امصار، امصار جمع مصر، زمانها و خلاصه شهرها. این چیزی که شما میخواید باید برید تو شهر، اینا قضیه بیابون نیست دیگه، خلاصه باید برید تو شهر. خدای متعال توی بیابون آوردتتون که بسازتتون، اومدید اینجا برای خودسازی، میگه حواستون نیست، تو بیابون اومدید که آب دیده بشید، قانع بشید، مبارزه با هوای نفسانی بکنید، صبر و مقاومت رو تمرین بکنید. حالا در میاد میگید که ما حتی لن نصبر علی طعام واحد، دیگه حوصله‌مون سر رفته از بس غذاهای یک نواخت خوردیم، همینقدر هم نمیخواید صبر و مقاومت داشته باشید. اگه که خدای متعال اردتتون تو بیابون برای اینکه ساخته بشید، با تنوع طلبی که جور در نمیاد، که اومدید تو بیابون که هرچی دلتون خواست بشه. گاهی از اوقات انسان میگه که نکنه خدای متعال یه تعریضی هم به ما انسانها داره، که اصلا این دنیا همون بیابونه است، اون بیابونی که قوم بنی اسرائیل برای ساخته شدن درش قرار گرفتن، همین دنیای کل دنیا و زندگی دنیایی من و شما آدم هاست. خب خدای متعال آورده توی دنیا که چی؟ امتحان بکنه با انواع سختی ها و خوشی ها، فراز ها، نشیب ها، میخواد ما را آب دیده بکنه، میخواد ما را لایق یه جای خوب و یه دنیای عالی بکنه، اردت اونجا که ما را بسازه. خب حالا اگر که ما این احتمال را بپذیریم، اون موقع توقع من از این دنیا میشه توقع کسانی که در بیابانن، در بیابانه. بیابان بالاخره یه سختی هایی داره ولی انسان رو می سازه. در صدر اسلام بچه هاشون رو یه مدتی اوائل زندگی می فرستادن تو بیابان، از مکه می فرستادن تو بیابان تو صحرا. چرا؟ به خاطر این که قوی بار بیان، مقاوم بار بیان، به تعبیر امروزی ها پاستوریزه بار نیان که از سایه خودشون هم به درسن. کسی که تو بیابون پرورش پیدا میکنه شجاع پرورش پیدا میکنه، مقاوم پرورش پیدا میکنه در برابر ناملایمات و سختی ها و طوفان ها و سرما و گرما و مقاوم بار میاد. خب حالا ما از شب تو دنیا هم که اومدیم باید خلاصه توقعمون رو متناسب با همین دنیا، متناسب با همین بیابون خلاصه تنظیمش بکنیم. حواسمون باشه که کجا اومدیم. یک لطیفه ای نقل میکنن، میگن که یه موقعی یه معتادی که خودشم قاچاقچی بود، از شفت که دیگه گرفتنش به جرم قاچاق مواد مخدر میخواستن اعدامش بکن. خب وقتی که میخواستن تناب بندازن گردنش گفتن حرفی نداری؟ گفت نه. کشیدنش بالا یه دو سه متر که رفت بالا اشاره کرد که بیارید اون پایین. خب قاضی مجری حکمم گفت بیاریدش پایین، شاید یه وصیتی چیزی داره. آوردنش پایین عصبانی شد، داد زد سرشون، گفت میگه حواستون نیست، من داشتن خفه میشدن. خب ایش گفتن تو مثل که حالید نیست که کجا هستی و برای چی خلاصه آوردنت اینجا. حالا این شده حکایت بعضی از ما آدم ها که حالیمون نیست که اومدیم تو دنیا ها. این دنیا جایی نیست که آدم هرچی دلش بخواد بر طبق میلش بشه. نه، حالا این از باب مثال خدمت شما عرض کردم. خب عرض شود حضورتون، اگر که حضرت موسی گفت که اگر که شماها بخواید تحت تربیت خداوند متعال به خودسازیتون ادامه بدید باید اهل صبر باشید. لن نصبره یعنی چی؟ باید اهل صبر باشید، باید مقاومت بکنید. اینجا جای تنوع طلبی و حرص و فوزون خواهی و دائما یه خواسته یه دل داشتن و این چیزا نیست. اگر که بخواید تحت تربیت و ولایت خداوند متعال باشید و تابع عقلتون باشید. عقل گاهی از انسان، گاهی از اوقات به انسان میگه که تو باید همین چیزی که بهت گفتن همین یه عمر داشته باشی، یه عمر داشته باشی. خود دین انتخاب کردی، دائم میخوای دینت هم عوض کنی. میگه خسته شدم، بهت گفتن نماز بخون، نماز یومیه هر روز هم که هست باید تکرارش کن. میگه این خسته شدیم از بس نماز تکرار کردیم و اینطوری میخوای برخورد کن. تو مگر بر سر جویی یا آبی ز هوس بنشینی؟ ور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی. خدای متعال یه آب باریکه، یه جوی آبی در اختیارت قرار داده، بشین از هم استفاده کن، به عبادت و بندگی و خدمت و چیزا بپرداز. هی بگه ای کمه اون زیاده. من این تنوع طلبی کار دله، خواسته دله، خواسته نفسه. خب خدای متعال برای شما این چیزایی که گفته بود فراهم کرده بود. شما فکر میکنید چهار زیدیه دوباره یه خواسته دیگه نداشتن؟ دوباره میگفتن از سبزی هم خسته شدیم، یه چی دیگه مثلا برامون. بشر اینطوریه دیگه، تنوع طلبی، فزون طلبی، هرس، آز، این جزء وجود بشره. اگر بناشو بر اساس خواسته های دلش و نفسش عمل بکنه اینطوریه. تو مگر بر سر جویی ز هوس بنشینی، بر نهر فتنه که بینی همه از خود بینی. خلاصه خدای متعال اینطوری بهشون گفت. یه صلوات خط کن. خب از این گذشته حضرت موسی بهشون گفت که خب حالا بی انصافا، اگرم میخواید یه چیزی جایگزین این دوتا نعمت آسمانی حلال و طیب و طاهر بکنید، چرا رفتید یه سراغ یه چیزایی که از اینا بدتره، از اینا پایینتره؟ شما میگه عقل تو کلتون نیست. عقل به ما انسان ها میگه چی؟ میگه اگر میخواید یه چیزی هم جایگزین بکنید، سعی بکنید یه چیزی بهترش جایگزین بکنید، نه یه چیزی بدتری. بزرگان دین به ما فرمودن که دو روزتون هم مثل هم نباشه، یعنی لازم نیست یک نواخت زندگی بکنید. من صاب آگه و ماه فهوه مغبون، کسی که دو روزش هم مثل هم باشه ضرر کرده، مغبونه. خب عقل به انسان میگه روز به روز بهتر بشو. نماز میخونی؟ چرا نماز تکراری بخونی؟ روز به روز سعی بکن نمازت بهتر بشه، با معنویت‌تر باشه، با معرفت بیشتر بشه. برای چه یه روز، یک عمری، یک لفظی را تو تکرار بکنی که فقط یه چیزی ازش بفهمی؟ همین فقط هم، تازه اگه حواست باشه. بنابراین میخواید شما یه چیزی هم جایگزین بکنید، سعی بکنید یه چیز بهتری جایگزین بکنید. خب اینا نمیتونستن بگن که ما شاکریم، خدا به امان لطف داره، غذای آسمانی به امان میده. یه خواهشی از خدای متعال بکن که این خودش باشه، ولی یعنی معایده آسمانی باشه، ولی نوعش رو برامون تغییر بده. بعید نبود که خدای متعال بپذیره. ولی حالا شما مثلا اومدید خیار به جای اون نعمت خدای متعال، یه غذای سرشار از پروتئین، یه قند طبیعی بسیار از شود که این دوتا به هضم هم دیگه هم کمک بکنن، از جهات مختلف، طیب، طاهر، هدیه خدا. چی میخواید جایگزینه اون یکی بکنید؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر؟ اگر دقت بکنیم برادران، خواهران، تو زندگیمون این اشتباهی که اینها کردن بسیار از ماها مرتکب میشه. به برکت انقلابمون، بانوان عزیزمون محجب شدن، درسته؟ حالا انگا بگی دارن میگن دیگه خسته شدیم از این، چی میخوان جایگزینش کنن؟ چی داره جایگزین این میشه؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر؟ اون چادر فاطمی را خسته شدی ازش، چی میخوای جاش بذارید؟ این قوم کفران نعمت کردن. خب خدای متعالم فبا او به غضب من الله مشمول غضب خدا شد و خدا عذابشون کرد. نعمت خدا رو اومدن گذاشتن کنار و به جاش نقمتی ثواب کار درست خسته شدید ازش چی میخوای بذارید؟ گناه، بی بندوباری، بی عفتی. آیه اینو میفرماد که و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله. اینا کفران نعمت کردن، آیات الهی رو کفران کردن، کافر شدن و متاسفانه کارشون به یه جایی رسید که دیگه انبیاء خودشون که برای هدایت اونا اومده بودن رو دست به قتلشون می زدن، رهبران دینی خودشون رو می خواستن بکشن. فتنه 88 یادتونه؟ فتنه 88 12 سال پیش لشکری را افتادن برن طرف بیت رهبری، فرزند خدا نقششون این بود، حسن کار اعلام کردن میخوایم بریم اون طرف. این فتنه 88 متاسفانه من نمیدونم چرا این جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری میگه گذاشتیم برای کی؟ چرا نمیگیم این چیزا را؟ چرا نمیگیم این حسن روحانی توی این 8 سال چه به سر این مملکت بود؟ نمیگیم واقع طلبکار مونم میشن، تازه میخوان شروع بکنن به نامنگاری برای رهبری که چرا این مردم توی این مضیقه هستن. آمیخو هم شماها باعث شدید. نمیان به ما بگن کی به خاک سیاه نشون مملکت ما و ملت عزیز ما رو. اون موقع اینا شیر میشن، طلبکار هم میشن. آقا فرمودن جهاد تبیین، بگید واقعیت‌ها رو، بگید ما واقعیت‌هایی که دشمن ازش سوء استفاده نکنه بگید. جهاد دیگه یعنی کار آسونی نیست، همونطوری که جهاد سخته اینم سخته، همونطوری که جهاد خطر شهادت درش هست تو اینم هست. چرا نمیگن واقعا مصیبت هایی که اینا به سر ما آوردن این واقعیت ها رو؟ خلاصه این آیه شریفه اینه که خدای متعال برای این که انسان ها رو بسازه گاهی از اوقات در تنگنا قرارشون میده، عملت رهاشون هم نمی کنه، رزق و روزشون هم بهشون میرسونه طیب و طاهر. اما اگر که بخوان کفران نعمت بکنن و دچار تنوع طلبی بشن و حرف دلشون رو بخوان عمل بکنن و به کرسی بشونن، دیگه از اونجا بیرونشون میکنن، از اونجا بیرونشون میکنن و به جرم این کفران نعمت مشمول عذاب خداوند متعال قرار میگیرن. انشالله که خدای متعال به ما توفیق بده آیات قرآن رو توأم با تأنی و تدبر انشالله بخونیم و نصب العین زندگیمون قرار بدیم و چراغ راه آیندمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل التقوى و الیقین و اجعلنا من شیعه امیر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین طاهرین 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 طاهرین